ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا هر جایی که هستید و صدای ما رو میشنوید در آخرین ساعتهای یک شنبه شب تعطیل خودتون، آخرین شب از آبان ماه. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله شبانگاهی رادیو فردا تا نیم ساعت آینده با بخشهای متنوعی که همکارانم برای شما تهیه کردند. مجله شبانگاهی آخرین شب از آبان ماه رو اما با خبرها شروع میکنیم. همکارم فرهنگ قویمی در استودیوست.
با درود فراوان، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین همتای روس او روز یکشنبه توافق کردند طی دو ماه آینده و پیش از پایان دوران ریاست جمهوری ایالات متحده به تلاش خود برای حل مشکل سوریه ادامه دهند. دمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهوری روسیه تاکید کرد که رهبران دو کشور برای یافتن راه حل همچنان کوشش می‌کنند و به همین علت قرار است جان کری وزیر خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف همتای روس او با یکدیگر در تماس و ارتباط باشند. باراک اوباما تا روز 20 ژانویه 2017 برابر با اول بهمن ماه به عنوان رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید خواهد بود و تا تحویل این مقام به دونالد ترامپ میتواند از امتیازات دفتر ریاست جمهوری استفاده کند. رهبران آمریکا و روسیه روز یکشنبه در حاشیه نشست اپک با یکدیگر دیدار کردند. رهبران آمریکا، روسیه و چین از جمله 21 کشور عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا اقیانوسه موسوم به ایپک هستند که در نشست سالانه این سازمان در لیما پایتخت پرو حضور دارند. رئیس جمهوری ترکیه روز یکشنبه گفت لازم نیست کشورش به هر قیمتی به اتحادیه اروپا بپیوندد و میتواند به جای آن بخشی از یک اتحادیه امنیتی شامل چین، روسیه و کشورهای آسیای مرکزی باشد. به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از روزنامه حریت ترکیه، رجب طیب اردوغان در راه بازگشت از سفر خود به پاکستان و ازبکستان به خبرنگاران گفت ترکیه باید احساس راحتی کند و نباید بگوید که تنها راه من به هر قیمتی اتحادیه اروپا است. و افزود چرا ترکیه نباید عضو سازمان شانگهای باشد؟ ترکیه که یکی از اعضای سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو نیز است، طی 11 سال گذشته کوشیده تا به عضویت اتحادیه اروپا درآید، اما همینک وقت پیوستن این کشور به این اتحادیه کمتر از همه دورهای گذشته ارزیابی می شود. رهبران اروپایی نسبت به وضعیت آزادی های دموکراتیک در ترکیه انتقاد دارند و ترکیه نیز از آنچه رفتار تحقیرآمیز غرب نسبت به خود می نامد شکایت دارد. بیش از 100 نفر روز یکشنبه بر اثر خروج یک قطار از ریل در شمال هند کشته شدند. این قطار سری و سر که در خط پاتنا ایندور حرکت می کرد در ساعت 3 بامداد دچار حادثه شد. رئیس پلیس محلی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که از آنجایی که کارگران امداد رسانی هنوز موفق نشدند به واگن‌هایی که آسیب زیادی دیده دسترسی پیدا کنند، احتمال دارد تعداد کشته شدگان افزایش یابد. تصاویر تلویزیونی نشان می‌دهد که هنوز شماری از مسافران در بین واگن‌های مچاله شده گرفتار ماندند. بیش از 200 مسافر در این حادثه زخمی شدند. در ایران عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دستور داد هیئتی برای بررسی علت لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد تشکیل شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، وزیر کشور ایران همچنین گفته که این برنامه تمام مجوزهای لازم قانونی را از مراجع ذی‌الصلاح دریافت کرده بود و به گفته او معلوم نیست به چه دلیل در آخرین لحظات لغو شد. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر، منابع نزدیک به رئیس جمهور منتخب آمریکا روز یکشنبه در اظهار نظرهای مستقلی تایید کردند که میت رامنی از گزینه‌های مطرح برای پست وزارت خارجه در دولت دونالد ترامپ است. روز یکشنبه مایک پنس، معاون رئیس جمهور منتخب و رئیس کمیته انتقال قدرت، در گفتگو با شبکه خبری فاکس تایید کرد که میت رامنی، فرماندهان پیشین ماساچوست و رقیب جمهوری‌خواه باراک اوباما در انتخابات سال 2012، از گزینه‌های جدی برای پست وزارت خارجه است. خانم آزاده،
متشکرم از شما. فرهنگ قویمی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا، از لغو سخنرانی علی مطهری، نایب رئیس مجلس در مشهد خواهید شنید، و پلمبه دفتر مجمع مشورتی اصلاح طلبان در این شهر.
استاندار و خراسان در انتخابات گذشته مجلس هم بد عمل کرد و اعتراضات رسیدگی نشد و کل راستا اومدن تو مجلس. این تنها شهریه که راستا توش اکثریت داره، اونم راستای افراطی.
تغییرات چشمگیر برگزاری مراسم اربعین در ایران و عراق با هزینه‌های چند میلیارد تومانی نسبت به سال‌های گذشته.
جنبه‌های سیاسی و شیعی‌گریش خیلی روشن هست برای مانور سیاسی در منطقه در مقابل عربستان و سیگنال‌هایی هم به جهان بده. نمی‌تونیم ما رو نادیده بگیریم.
و 6 ماه تا انتخابات ریاست جمهوری در ایران، اصلاح طلبان و اصولگرایان چه خواهند کرد؟
قرار هست اولا اسم نامزد نهایی جناح اصولگرا تا لحظات آخر اعلام نشه و بخش معتدلتر جناح اصولگرا حذف بشه.
همراه ما بمونید تا 25 دقیقه آینده از رادیو فردا بیشتر خواهید شنید. علی مطهری، نایب رئیس مجلس، در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، در مورد لغو سخنرانیش در مشهد به وسیله دادستان این شهر از او پرسیده که حاکم مشهد چه کسیه؟ در همین زمینه دفتر مجمع مشورتی اصلاح طلبان در مشهد که برگزار کننده سخنرانی و دعوت کننده از علی مطهری بود هم پلمب شده. خبرگزاری برنا بدون اشاره به جزئیات از درگیری بین برخی از شرکت کنندگان در این مراسم با ماموران انتظامی و نیروهای لباس شخصی خبر داده. هرچند گمانه‌زنی ها اما متوجه امام جمعه مشهد شده، ولی دفتر احمد علم‌الهدی هر گونه اطلاع یا ارتباط با این موضوع رو رد کرده. همزمان سخنگوی وزارت کشور هم بر موضوع و شرایط و موضع گیری قاطع این وزارتخانه در رد برخوردهای سلیقه‌ای در ارتباط با سخنرانی علی مطهری تاکید کرده. در سالهای اخیر بعضی از موضع گیری های علی مطهری اعتراض حامیان رهبر جمهوری اسلامی ایران رو هم به دنبال داشته. از الهه روانشاد جزئیات بیشتر رو بشنویم.
سخنرانی علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در حالی در مشهد لغو شد که او روز 8 آبان ماه از پیشنهاد نظارت شورای نگهبان بر کار نمایندگان مجلس بار دیگر انتقاد کرد. 10 آبان ماه به نحوه رسیدگی به پرونده سعید طوسی قاری قرآن اعتراض داشت. 13 آبان ماه گفت که طولانی شدن اشغال سفارت آمریکا در ایران چهره‌ای مانند داعش از ایران به نمایش گذاشت. 19 آبان ماه ادامه حصر خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات 88 را بدون حکم قضایی، خلاف قانون اساسی و غیر قانونی خواند. 26 آبان ماه گفت که هم ریاست جمهوری و هم مجلس خبرگان در حد خودشان نیستند. تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، در گفتگو با رادیو فردا:
شما یه مجموعه نظراتی که ایشان همین یه ماه اخیر اعلام کرده کنار هم بذارید، اونم در شهری که آقای علم‌الهدی خودشو نماینده ولایت فقیه می‌دونه و داختر از ولایت فقیه حمایت می‌کنه، باید چنین رفتاری در روز اربعین عاشورا در مقابل سخنرانی آقای مطهری داشته باشه؟
علی مطهری اواخر مهر ماه درباره لغو کنسرت ها در مشهد که با تلاش امام جمعه شهر مشهد انجام شده بود، گفت که خراسان رضوی دارای خود مختاری نیست که قوانین خاصی بر آن حاکم باشد. علی مطهری حال در نامه‌ای به رئیس جمهوری در اعتراض به لغو سخنرانیش در مشهد، آن را اقدامی داعش‌گونه توصیف کرده. او نوشته که این امر به دستور دادستان انجام شده و آن هم بر اساس نامه‌ای که دریافت کرده. علی مطهری افزوده که امیدوار است نامه مذکور از آقای علم الهدا امام جمعه مشهد نباشد. او در نامه خود نوشته که در این موارد مسئولیت با استاندار و شورای تأمین است که ظاهراً بنا به نوشته او مصلوب الاختیار هستند و نوشته که لطفاً برای ما روشن فرمایید که حاکم در استان خراسان رضوی استاندار است یا دادستان و امام جمعه، نیروی انتظامی تحت فرمان استاندار است یا دادستان. تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس.
برگردیم به سابقه استانداری خراسان در دوره آقای روحانی. استاندار خراسان در انتخابات گذشته مجلس هم بد عمل کرد و اعتراضات رسیدگی نشد و کل راستا اومدن تو مجلس. این تنها شهریه که راستا توش اکثریت دارن، اونم راستای افراطی. استان قدس رضوی هم برای آقایان یک امپراتوری محل مانور مالیه. دستگاه قضایی استاندار ضعیف خراسان اعمال قدرت فوق العاده آقای علم الهدا به عنوان نماینده ولی فقیه در امام جمعه مشهد، این را کنار هم بگذاری، اعلام مخالفت با مطهری مشخص میشه. باید دید آقای روحانی چه اقدامی در ارتباط با استاندارش نشان میده. آیا این جریان جنتی به ناچار باید کم استفاده یا نه این بار به وزیر کشور فشار میاره و وزیر کشور را بخواد قاطعانه عمل کند. دیدیم که عقب نشینی جنتی هم تاثیر نذاشت، خلاصه برکنارش کرده. یک نکته هم در نظر بگیرید، مشهد یک شهر ثروتمند و تکیه‌گاه راست افراطی در ایرانه و اینم جدید نیست. بعد از پیروزی انقلاب اینا استاندار خیلی خوشنام مثل آقای احمدزاده رو برکنار کردن. بعد از اون اجازه ندادن که بسیاری در مشهد نفس بکشن. حتی مسلمانهای نرمتر نزدیک به نهضت آزادی و جریان محمدتقی شریعتی هم در مشهد کاملا اینا با فشار ایزوله کردن. الان نوبت به آقای علی مطهری رسیده.
علی مطهری لغو سخنرانیش را تلاشی برای محدودسازی آزادی بیان از سوی برخی نهادهای حکومتی خوانده که به گفته او معمولاً در زمان دولت‌های با گرایش اصلاح طلبی بیشتر است. او گفته است که در صورت عدم انجام اقدامی مؤثر از سوی دولت، مجلس چاره‌ای جز استفاده از اختیارات قانونی خود نخواهد داشت. سعید برزین، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا.
گفتمان آقای مطهری در شرایط فعلی پیکان حرکت اصلاح طلبها و تحول طلبها در داخل سیستم ایران هست و ایشون در مقام نائب رئیس مجلس شورای اسلامی موقعیتی داره که به همین سادگی نمیشه بهش تهاجم کرد. به همین خاطره که عناصر سرشناس جناح اصولگرا نسبت به ایشون حساسیت دارن و میخوان حرکت‌های سیاسی ایشون رو محدود بکنن. و مهمترین تأثیر این اتفاق این خواهد بود که شرایط سیاسی در کشور دو قطبی میشه. یعنی از یک طرف مردم عادی کوچه و بازار جریحه‌دار میشن. میدونیم که مردم به طور کلی از فشار سیاسی راضی نیستن و این نوع فشارها مثلا با آقای مطهری و امثال هم افکار عمومی رو جریحه‌دارتر میکنه، تلختر میکنه، ناراضی‌تر میکنه. ولی از طرف دیگه هم پایگاه اجتماعی خود نیروهای محافظه کار رو هم تندتر و گستاختر میکنه. یعنی همون تیپ نیروهایی که میریزن و سفارت عربستان آتیش میزنن، این افراد هم گستاختر میشن و بیشتر به سمت درگیری و حرکتهای فراقانونی تمایل پیدا میکنن. نتیجه این که جامعه به خصوص قشر سیاسی دو قطبی میشه و این تنش سیاسی مشکل آفرین میشه و برای توسعه و رشد سیاسی مملکت ضرر و خسارت خواهد داشت.
در ارتباط با این مسئله، محمود صادقی و فاطمه سعیدی، هر دو نماینده مجلس، به ترتیب خواستار استیضاح وزیر کشور و توضیح مسئولان استان خراسان رضوی در مورد تسلیم شدن دولت به فشارها در مشهد شدند. عبدالکریم حسنزاده، عضو هیئت رئیسه مجلس، نیز در توییتر خود پرسیده است که سخنرانی نایب رئیس مجلس هم حکم کنسرت را دارد که در مشهد لغو شد. عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت در عهد محمد خاتمی، هم در اینستاگرام نام خود این پرسش را مطرح کرده که آیا خراسان رضوی قصد جدایی از ایران را دارد؟ سعید برزین، تحلیلگر سیاسی، میگوید ارتباط این دست رفتارها را با انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایران نباید نادیده گرفت.
این اتفاق سیاسی رو باید در بستر انتخاباتی 6 ماه آینده بررسی کرد. میدونید که جناح اصولگرا در شرایط فعلی گرفتار چند دستگی هست و افق موفقیت نداره. به همین خاطر تندروها قصد دارن که دست به حمله بزنن و زمینه‌های درگیری‌های تند سیاسی به وجود بیارن. میخوان خودنمایی کنن و از این طریق یک پایگاه اجتماعی خودشون و رأی خودشون رو بسیج بکنن برای انتخابات ریاست جمهوری و شوراها. به قول خودشون حمله بهترین دفاعه.
دو سال پیش قبل از اینکه علی مطهری حتی برای سخنرانی به دانشگاه شیراز برسد، در فرودگاه این شهر مورد هجوم لباس شخصی ها قرار گرفت و از ضرب و شتم شد و از همان راه به تهران بازگشت.
گزارش اله روانشاد رو شنیدید در مورد لغو سخنرانی نایب رئیس مجلس ایران علی مطهری. در نامه‌ای به حسن روحانی لغو سخنرانی خودش رو داعش‌گونه توصیف کرد و وزارت کشور هم هیئتی رو برای بررسی علت لغو سخنرانی او در مشهد تشکیل داد. آخرین خبر در این زمینه تغییر فرماندار مشهد هست.
آقای علی مطهری، نماینده عزیز مجلس، اگر حمایت‌های همه جانبه پدر حضرت علی نبود، آیت الله مرتضی مطهری، مردم ایران به این سادگی مملکت گل بلبل رو به روحانیون نمی‌سپردن. امروز که شما اوضاع رو اینجوری می‌بینید، آیا نمی‌خواید که از طرف پدر گرامی خودتون از مردم ایران برای این ظلم بزرگی که به سرشون اومده پوزش خواهی کنید؟ آیا دیگه منتظر چی هستید؟
در رابطه با مراسم اربعین در عراق و هزینه‌های سرسام‌آوری را که نظام ولایت فقیه در این مورد هزینه نمودند، آقایان یک نگاهی به اطراف خودتون در ایران افسرده و پر از زخم بیندازید و خودتون قضاوت کنید که آیا ملت ایران مستحق بهبود اوضاع و رفع نقاط ضعف‌اند و یا ملت عراق و شام و لبنان؟ شماها همانند شارلاتان‌های مذهبی هستید که در مراسمی چون اربعین گوسفندانی را ذبح می‌کنید ولی فرزندانتان در حین گرسنگی فقط بوی کباب آن را استشمام می‌کنند و کباب در دست و دهان لشکر سینه‌زنی است که شما را حمایت می‌کند.
آقای خامنه‌ای میگوید که آمریکا نقض تعهد کرده است در مورد فرجام. من از ایشان یک سوال دارم، آیا جمهوری اسلامی اعلامیه جهانی حقوق بشر یا کنوانسیون رفت تبعیض از زنان و کودکان را امضا کرده است یا نه؟ اگر کرده است چرا به تعهدات خود عمل نمی کند؟ آیا شما به تعهدات خود عمل نمی کند یا آمریکا؟ قسم حضرت عباس را باور کنیم یا دم خروس را؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. اما درباره شکل برگزاری مراسم اربعین در ادامه بشنویم که در سالهای اخیر به طور چشمگیری در ایران تغییر کرده. بعضی از تحلیلگران سیاسی نحوه برگزاری فعلی این مراسم رو مانور قدرت و ادامه سیاست خارجی حکومت جمهوری اسلامی ایران در منطقه تفسیر کردند. از رضا جمالی بشنویم.
دارم میبینم با پاهای تان زده.
مراسم اربعین در سالهای اخیر صحنه حضور میلیون‌ها زائر شیعه از کشورهای مختلف در کربلا بوده است. مراسمی که تا چند سال گذشته در ایران در حجم و وسعت بسیار کوچکتر از روزهای تاسوعا و عاشورا برگزار می‌شد، اینک گستره آن به آن طرف از مرزهای ایران به عراق کشیده شده است. رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات در ایران پیش‌بینی کرد که امسال در مجموع 25 میلیون نفر از کشورهای مختلف در مراسم اربعین در کربلا شرکت کرده باشند. سال گذشته رقم شرکت کنندگان حدود 20 میلیون نفر تخمین زده شد. از یک هفته مانده به روز اربعین، رسانه‌های حکومتی ایران معمولاً خبر اول خود را به این مراسم و چگونگی حرکت زائران از ایران به عراق اختصاص می‌دهند. همچنین حضور پررنگ مقامات ارشد جمهوری اسلامی در مراسم اربعین امسال، چه در خود عراق و چه در پایانه‌های مرزی با عراق، از دیگر نکات این مراسم بود. رضا علیجانی، فعال ملی مذهبی ساکن پاریس، معتقد است حکومت ایران در چند سال اخیر در نحوه برگزاری مراسم اربعین این اتفاق مذهبی را تبدیل به یک موضوع سیاسی کرده است.
این راهپیمایی که قبلا یک راهپیمایی داخل عراق و بین شیعیان خود همون منطقه بود، الان برای جمهوری اسلامی تبدیل به یک راهپیمایی سیاسی شده. حالا جنبه‌های سیاسی و شیعیگریش به هر حال خیلی روشن هست برای مانور سیاسی در منطقه در مقابل عربستان و به هر حال سیگنال‌هایی هم به جهان بده، نمی‌تونید ما رو نادیده بگیرید. حالا از این جنبه‌هاش بگذریم، از جنبه داخلی خب یه وضعش اقتصادی به هر حال 2 میلیون نفر رو تدارک کردن و حتی خرج کردن در داخل خود عراق برای مسائل ایمنی و امنیتی و بهداشتی و تغذیه اینها که شهرداری تهران و آستان قدس و برخی نهادهای مشابه مسئولش هستن، مثل بقیه کارها و سیاست خارجی جمهوری اسلامی که از جیب ملت برای سری بلندپروازی‌های نادرست و مغایر منافع ملی استفاده میشه. جنبه دیگه‌اش به حال جبرسازی مذهبی برای سوء استفاده سیاسی، همون گونه که در رابطه با سوریه هم خب مرتب رو بحث حرم و مدافعین حرم و شیعه تبلیغات وسیع میشه، احساسات مذهبی سعی میکنه تحریک بشه، تبلیغات خیلی شدید و سازماندهی شده توسط صدا و سیما و سپاه و بسیج انجام میشه.
در سالهای اولیه بعد از سقوط صدام حسین رئیس جمهوری پیشین عراق، پیاده روی روز اربعین به صورت گسترده در بین خود شیعیان عراق انجام می گرفت. اما حکومت ایران در آن زمان تا به این حد در سر و سامان دادن و هماهنگ کردن حضور زائران در این مراسم توجهی نشان نمی داد. اما با توجه به جنگ قدرت در بین برخی کشورهای منطقه خاورمیانه، برخی از تحلیلگران رویکرد جمهوری اسلامی به پیاده روی میلیونی زائران مراسم اربعین را ادامه سیاست خارجی این کشور تعبیر می کنند. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران، ساکن فنلاند:
از آغاز انقلاب اسلامی گفته شد که سیاست خارجی جمهوری اسلامی سیاست ایدئولوژی زده است. مسئله اربعین در خصوصا این چند سال اخیر که شاهد بودیم، شاید الان یکی از روشن‌ترین مثال‌های جلو چشم ما باشه. همچنان که میتونم مثال بزنم مسئله راهپیمایی در مکه را هم که در اون زمان‌های قبل انجام می‌دادن با همین هدف بوده. تفاوت این گونه ابراز اندام کردن در اربعین با مثلا تظاهرات در مکه این هستش که این یک رویکرد صرفا شیعی داره، بنابراین این خودش گواهی است برای اینکه منطقه خاورمیانه و به ویژه این منطقه کشورهای عراق و سوریه و اینها که از جمعیت شیعه برخوردار هستند، جدیداً در حال وضعیت دو قطبی شدن بین شیعه و سنی است و طبیعتاً مخاطرات زیادی در این خصوص قابل تصور هست.
به اعتقاد این تحلیلگر سیاسی، کشورهای مسلمان سنی منطقه تحرکات جمهوری اسلامی در مراسم اربعین چند سال گذشته را ادامه تئوری تشکیل هلال شیعی در خاورمیانه توصیف می‌کنند.
اگه به رسانه‌های عربی مراجعه بکنیم، بحث از هلال شیعی رو بسیار پررنگ مطرح می‌کنن و در نقشه خاورمیانه نشون میده از کجا تا کجا ایران به دنبال توسعه هلال شیعی است و از اون مهمتر استنادات تاریخی هم میآورند، میان بهره برداری می‌کنن، میگن که جمهوری اسلامی همون ادامه دولت صفوی است و به دنبال هژمونی خود بر منطقه از طریق شیعه گرایی است و این بحث ها به صورت قوی مطرح میشه تا جایی که الان در رسانه‌های عربی و حتی داعش هم گفته میشد که وقتی مبارزه میکنن در مقابل نیروهای ایرانی که در سوریه و عراق اینا هستن، میگن ما با ارتش صفوی داریم میجنگیم.
بر اساس تصاویری که در چند سال گذشته از رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران منتشر شده، حجم تبلیغات سیاسی در مراسم اربعین کاملا مشهود است. مشاهده تصاویر آیت الله خامنه‌ای و آیت الله خمینی در دست برخی زائران یا نصب تصاویر کشته شدگان در جنگ سوریه موسوم به مدافعان حرم در بعضی اماکن و مسیرهای منتهی به کربلا از نکات این مراسم است. تعدادی از مقامات رسمی و حتی مذهبی عراق بارها نسبت به بهره برداری سیاسی مقامات جمهوری اسلامی از این مراسم مذهبی هشدار دادند. به اعتقاد رضا علیجانی، فعال ملی مذهبی، شکل جدید برگزاری مراسم اربعین باعث بروز برخی اختلافات در بین مراجع شیعه شده است.
پس از خروج این جمعیت از ایران یا راه افتادن بخشی از جمعیت در عراق، دعواهای بین مراجع شیعی هم مطرح میشه. خبرهایی هم شنیده شده در سالهای گذشته که به هر حال آوردن تصاویر مراجع مختلف شیعه گاهی وقت به استکاک بین طرفداراشون منجر شده. فکر نمی‌کنم مثلا آقای خامنه‌ای دنبال این باشه که از این طریق مرجعیت خودشو تثبیت کنه، بلکه به عکس با نقل قول بسیار پررنگی که قول ایشون شد که عکس ایشون رو نبرن در این تظاهرات، سعی کرد ایشون این حاشیه ترعی رو کم رنگ بکنه و بتونن برای همون هدف اصلی یعنی مانور سیاسی شیعه و معرفی ایران به عنوان حامی و ام القرای شیعه ازش استفاده بکنن.
معمولا به طور مشخص هزینه های دولتی و حکومتی برای برگزاری مراسم اربعین در چند سال گذشته اعلام نشده است، اما به گفته مقامات شهرداری تهران ارسال 3000 مخزن زباله به عراق، انتقال 2000 نفر از پرسنل شهرداری برای کار در شهرهای زیارتی عراق، احداث حدود 200 توالت در شهرهای مرزی ایران و انتقال زائران با 700 اتوبوس از جمله برخی از اقدامات این نهاد در اربعین امسال است.
از رضا جمالی در مورد نحوه برگزاری مراسم اربعین در سالهای اخیر شنیدید. اما 6 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری در ایران و جناح‌های مختلف در حال آماده کردن خودشون برای پیروزی در این انتخابات هستند. از شاهین بشیری بشنویم.
غلامعلی حداد عادل فعال سیاسی اصولگرا اعلام کرد هنوز هیچ فرد خاصی از سوی اصولگرایان برای نامزدی انتخابات سال آینده ریاست جمهوری مشخص نشده است. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، آقای حداد عادل در حاشیه مراسم ترحیم مرضیه حدیدچی در مسجد جامعه شهرک غرب تهران در این حال افزود هنوز برای تصمیم گیری درباره کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری فرصت وجود دارد. وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد امکان استفاده مجدد اصولگرایان از الگویی که در انتخابات مجلس استفاده کردند گفت بله، زیرا آن الگو را موفق می‌دانیم. پایان نقل قول. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در تشریح الگویی که ممکن است اصولگرایان برای پیروزی نامزد مورد نظر خود در انتخابات ریاست جمهوری به کار گیرند، به رادیو فردا می‌گوید:
توی 15 سال گذشته وحدت مهمترین دغدغه اصولگرایان بوده. بارها مدل‌های مختلف ائتلاف رو طراحی کردند، اما تقریبا هیچ وقت نتونستند به توافق برسند و یک لیست واحد بدن. ریاست جمهوری سال 84 به رغم اون همه تلاش و تبلیغات نهایتاً با 3 نامزد یعنی لاریجانی، قالیباف، احمدی نژاد به صندوق‌های رأی رفتند. انتخابات مجلس 86 ائتلاف 5+6 رو تشکیل دادند. مجلس 90 فرمول 7+8 رو طراحی کردند. ریاست جمهوری سال 92 ائتلاف 2+1 رو تشکیل دادند. اما به رغم این همه بازی با اعداد، نهایتاً در لحظات آخر بخشی از اصولگرایان لیست جداگانه دادند. علت اصلیش البته تضاد منافع حاد اصولگرایان هست که ائتلاف رو اساساً در این جناح بسیار دشوار میکنه. شواهد موجود نشون میده جناح اصولگرا در کلیت خودش منتظر یک ابتکار عمل خیلی سطح بالا از طرف شخص آیت الله خامنه ایست. در واقع به نظر میرسه سناریوی مشخصی چیده شده که بر مبنای این سناریو قرار هست اولا اسم نامزد نهایی جناح اصولگرا تا لحظات آخر اعلام نشه و دوم ظاهرا قرار هست در انتخابات آینده بخش معتدلتر جناح اصولگرا حذف بشه. این برخواست از نوشته‌های جناح اصولگرا است.
اشارات گذرای غلامعلی حداد عادل در مورد روش‌های احتمالی اصولگرایان برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 در حالی مطرح می‌شود که دبیرکل حزب مردم سالاری در همایش پیش کنگره 15 حزب مردم سالاری گفت هر اصلاح طلبی بخواهد برای انتخابات 96 کاندیدا شود مورد توجه قرار می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی کواکبیان همچنین افسود برای انتخابات ریاست جمهوری به کسی چک سفید داده نشده است. به در ادامه به دیدار فراکسیون امید با حسن روحانی اشاره کرد و گفت به عنوان هیئت رئیسه فراکسیون امید به روحانی گفته است در سیاست خارجی و آزادی بیان و مطبوعات موفق عمل کرده اما در توسعه سیاسی موفق نبوده است. دبیر کل حزب مردم سالاری تاکید کرد هر چند از نظر حزب وی رتبه توسعه سیاسی بالاتر از توسعه اقتصادی است، اما فعلا تقدم زمانی به اقتصاد تعلق دارد. مرتضی کاظمیان فعال سیاسی در فرانسه در مورد شانس اصلاح طلبان و روش‌های احتمالی آنان برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 معتقد است:
بر مبنای اظهار نظرهای صریح کسانی مثل آقای میردامادی دبیرکل جبهه مشارکت یا آقای شکوری را دبیر حزب اتحاد ملت ایران اسلامی که اینا خب از احزاب مهم اصلاح طلب هستند و همینطور مجموع اظهار نظرهای مشابه در اردوگاه اصلاح طلبان، به نظر میرسه که خب آقای روحانی به قدر لازم مورد توافق هست، هر چند که اصلاح طلبان عراض دارن از اینکه به دلایل مختلف از جمله کشف یافتن تحولات سیاسی اقتصادی بعد از برجام و وضع اقتصادی نابسامانی که همچنان وجود داره، آقای روحانی نتونه یک نامزد خیلی مطمئن باشه برای انتخابات آتی. ولی با توجه به اینکه دیگر نامزدهای اونها قطعا از فیلتر نظارت استصوابی شورای نگهبان عبور نخواهند کرد، به این معنا گریز ندارن جز اینکه تکیه کنن به نامزدی مثل آقای روحانی، هرچند که به هر حال پاره انتقادها رو به او دارن.
اصولگرایان در حالی از مشخص نبودن نامزد مورد نظر خود برای انتخابات ریاست جمهوری سخن میگویند که پیش از این در 24 آبان ماه محمد رضا باهنر رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری گفته بود محمد باقر قالیباف جدیترین گزینه 96 اصولگرایان است. به گزارش روزنامه اعتماد، آقای باهنر در تشریح علت این امر گفته بود قالیباف با بقیه کاندیداهای آزموده شده در انتخابات متفاوت است، چرا که او رأی اول را از سوی کاندیداهای جریان اصولگرایی از آن خود کرد و رأی دومین نفر پس از روحانی را به دست آورده است. روزنامه ایران نزدیک به دولت هم خبر داده که سعید جلیلی نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 92 هم این روزها بی‌پروا از اینکه سخنرانی و سفرهایش برچسب انتخاباتی بخورد، از این شهر به آن شهر می‌رود و سخنرانی می‌کند. 12th دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در روز جمعه 29 اردیبهشت ماه 1396 برگزار خواهد شد و همزمان با آن 5th انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز برگزار می شود.
انتخابات ریاست جمهوری ایران 6 ماه آینده، شاهین بشیری گزارش میداد. آخرین گزارشی بود که در مجله شبانگاهی رادیو فردا شنیدید. خیلی از شما ممنونیم که در نیم ساعت گذشته همراه رادیو فردا بودید. هر جایی که هستید، شب بر شما خوش.